بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم، همه با هم با توجه دعای سلامتی حضرت علی عرض علیه السلام رو زمزمه کن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج. مجددا عرض سلام و احترام دارم خدمت مخاطبین و شنوندگان محترم. بحث اهمیت خطبه فدک رو در خدمت شما هستم. این بحث رو در 6 فصل من انشاءالله موضوعاتی رو خواهم آورد، اما فصل اولش این است که چرا حضرت زهرا به این بحث و بحث خطبه فدکیه پرداختن، پافشاریشون در این موضوع به چه جهت بودش، آیا بحث دنیایی بود و اینکه سرزمینی از اونها غصب شده است، و عرضم خدمت شما که و به همین جهت بوده است که جهت‌های دیگه هم بوده است. خوب جواب می‌دهیم که اولا که خیلی از مباحث و موضوعات در دین ما نهفته شده است که حکمتشو قرار نیست ما متوجه بشویم. مثلا معاهده امام حسن علیه السلام، صلح رسول الله با مشرکین مکه، صلح حدیبیه و شهادت ابی عبدالله، خیلی از این مباحث و حکمت ها هست که ما از اونها نمی دانیم، ولی می دانیم که اون حضرت معصوم هستند و اون حضرت مورد تأیید پروردگار، ان الله یقذب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. رضا از این جهت متوجه این هم میشیم که این بحث مهمی بوده است. جواب دوم عرضم خدمت شما که اگر بیبی دو عالم نمی رفتن و این کار رو انجام نمی دادن، حقشون رو نمی گرفتن و صحبتی نمی کردن و خطبه ای نمی خواندن، خب بعدها که عده‌ای می اومدن چگونه وانمود می کردن و چگونه تفکر می کردن؟ می گفتن که نکند حضرت زهرا به ناحق اونجا رو تصرف کرده که وقتی از او گرفتن هیچی نگفت، حرفی نزد. این دفاع از شخصیت حضرت زهرا است، از عصمت اهل بیت است. ببینید انسان این که حقش رو بگیرد این که اشکال نداره، که این که در احادیث و آیات الهی هم تذکر به این داده شده است که انسان اگر تا جایی که بتونه حقش رو بگیره. خب وقتی که نتوانست یک بحثه، اما وقتی که مثلا فرض کنیم مثلا ماشین منو بدزدن، دستبرد بذارن به منزل شخصی، این آقا هم میگه آقا ولش کن اصلا مهم نیستش، خب اینو میگن که این معلوم شه یک ریگ تو کفشش هست که اینقدر مثلا بیخیال هست، خب برو حق تو بگیر، برو شکایت کن، برو کارهای قانونیشو انجام بده و حقت رو بگیر، و الا خودت متهم میشوی. خب اینم جواب دوم. جواب سوم، کمک به ظالم و تأیید حکومت قاسبین میشد. اگر حضرت دفاع نمی کردن همه می گفتن پس فاطمه سلام الله علیها هم تأیید حکومت قاسبانه رو دارد، و الا یک جنب و جوشی از خودش چیکار میکرد، انجام میداد، می گفت مثلا اینو قصب کرده، خب اشکال نداره، نیازمند به این مبلغ این فدک بودن و عرضم خدمت شما حالا بهشون دادیم، هیچ اشکال نداره. جواب چهارم، معرفی بدعت گذاران است. پس در دل خطبه فدکیه علاوه بر اینکه حقشون رو خواستن بگیرن، بیبی دوالم می‌خواستن از آیات و روایات و کلام رسول الله و از کلام خودشون نشان بدهن به عالمیان تا قیام قیامت که اینها بدعت گذار در دین هستن و از خودشون حدیثی رو می‌سازن و به نفع خودشون تمام میکنن، که اینها حتی حاضر نیستن به حرف قرآن کنن و پا روی حرف قرآن میگذارن، به راحتی دروغ میبندن به رسول الله، با کیشون هم چی نیستش. خودشون اصل فتنه هستن، خودشون حقیقت فتنه هستن، فکر کردن میخوان فتنه رو بخوابونن در حالی که اصل فتنه خودشون هستن. اینا رو حضرت زهرا دارن نشان میدن، راه رو برای بقیه دارن هموار میکنن که آی مردم دنبال چه کسی رفتین. و تا قیام قیامت این هست که اینها انسانهای بدعت گذاری بودن. خب مطلب بعدی معرفی قاسبین خلافت بودن. ببینید این که یک عده به زور برون ملک شخصی رو صاحب بشون، مأموران اونجا رو بریزن بیرون، حق صاحبش رو ندهند، این نشان دهنده چیه؟ این است که این حکومت و این کسی که اومده روی کار با زور و دعوا اومده بر اساس قرآن و سنت پیامبر، نیومده بر اساس آیات الهی روی کار نیومده. خلیفه پیغمبر این چیز نیست که به زور بره یه قسمتی از زمین رو بگیرد. میتونستن ابتدا با صحبت، راه های قانونی، صحبت های دو طرفه به یک جایی برسن، به یک بالاخره نتیجه برسن، اما این کار رو نکردن. معلوم میشه که اینا چی؟ از روی قصب و قاصبین. پس این هم یک معرفی هستش. جواب ششم اثبات مظلومیت است. اگر انسان به حق خودش نرسید، خب میتونه که چیکار کند؟ مظلومیت خودش رو آشکار کند. این آیه که در سوره نساء هست ظاهرا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم، این که خداوند صدای بلند رو که به بد و بیرا گفته می شود دوست ندارد مگر اینکه اون شخص ظلم شده باشد. خب بالاترین ظلم از این بالاترین ظلم که هم قصب خلافت بشود، یعنی جایگاه خلافت، هم قصب زمین ها بشود، اینم یک بحث است. این همه ظلم، خب این شخص که مظلوم واقع شده میتونه چیکار کنه؟ از حق خودش دفاع کند و آبروی اونها رو ببرد و به جهانیان معرفیشون کنه. اینم عرضم خدمت شما جواب بعدی که اثبات مظلومیت هست. و جواب بعدی در عرضم خدمت شما که این است که حضرت زهرا دنبال این بود که خلافت رو به امیرالمؤمنین برگردونن، لذا به انصار گفتن شما هم نیرو دارید، هم قدرت دارید، هم عده دارید، هم عده دارید، یعنی لوازم جنگی در سلاح دارید، خب پس چرا عرضم خدمت شما که دنبال این نیستین که حق رو بگیرید و به علی ابن ابی طالب بدهید؟ اینها خیلی مهمه. تا اینجا این مطالب رو گفتیم. بحث اصل فدک رو که چگونه به دست بیبی دو عالم رسید، این رو ازش میگذریم در انشالله باز جلسه بعد، یعنی همین در قسمت بعدی باز به مطالب دیگر خواهیم پرداخت. یا علی، قسمت دوم و فصل دومی که در خدمت شما هستیم، چرا قاسبین دنبال قصب فدک بودن، این مگر چه مثلا اهمیتی داشت؟ خب همینطور که میدونیم فدک یک زمین بسیار بزرگی بود، یعنی 50 در 50 کیلومتر بود. در بعضی نقل ها داره که جمعیت کوفه که نزدیک به 4 میلیون جمعیت بود، یک سال خرمای اونها رو جواب میداد. و اینطوری حساب کنیم که کوفه خب بزرگترین شهر عراق بود، یکی بصره بود، یکی کوفه، نه بغدادی وجود داشت، نه عرضم خدمت شما نجفی بود، هیچ چینا نبود، فقط دو تا شهر مهم بصره و کوفه. و این کوفه یعنی غذای اصلی هر شخص اون زمان، خرما تو هر خانه‌ای بود، مثل الان نبود که مثلا خیلی اهمیت بهش ندن، اونجا همه خانه ها خرما بود. جمعیتی که تا 4 میلیون جمعیت نوشتن در اون زمان در کوفه زندگی میکردن، عرضم خدمت شما که خب اینا رو حساب کنین، یک سال این شهر رو جواب میداد. عرضم خدمت شما در قسمت ابوبکر و حضرت زهرا میگه که فدک ملک شخصی پیامبر نبود، از درآمد آن سپاهی را مجهز میکرد و برای نبرد با دشمنان میفرستاد. فرض کنید مثلا هزاران هزار جمعیت، 12,000 جمعیت رو و در بعض جنگ ها که رسول الله میفرستادن صبحانه و نهار شب، اینا رو حساب کنید چند میلیون، حالا چند بگیم میلیون تومان امروز، یا ارزم چند هزار درهم و دینار اون زمان میشد. در ارزم خدمت شما که این که گفتم 12,000 نفر در غزوه حنین اتفاق افتادش، یا در غزوه تبوک در سال 9 هجری جمعیت دو سپاه رو 30,000 نمیشتن، اگر تقسیم بر دو کنیم میشه 15,000 جمعیت. در داخل فدک بستان فاطمه بود، مسجد فاطمه بود، عیون فاطمه، منطقه فاطمه اصلا معروف بود. در بعضی نقل های دیگه داریم که درآمد فدک تا 70,000 تا 120,000 دینار طلا ارزم خدمتشون نمیشه. پس اینجا خیلی مهم بود، پس یعنی اینقدر که میتونستن درآمد بسیار بالایی رو از فدک بتونن به دست بگیرن. خب چرا خلیفه به فکر قصب فدک؟ خب یکی بحث مالی اهل بیت، منبع مالی رو از اهل بیت دور کنن، که اگر این کار رو کنن وضعیت مالی اونها بسیار کم میشه، مردم هم دور اهل بیت دیگه چی نمیرون، هم ارزشای معنوی داشت هم از جهت مالی بالا بود. خب ببینید در کتاب بهار جلد 29 صفحه 194 روم امام صادق علیه السلام فرمود لما ولی ابوبکر، وقتی که ابوبکر ولی شد، یعنی والی شهر مدینه شد و به جای پیامبر نشست، قال له عمر، عمر به او گفت که مردم عبید و هازه دنیا، یعنی بنده دنیا هستن، اراده نمی کنن غیر از دنیا رو، پس من کن از علی و اهل بیت الخمس، خمس را دیگه چی، و الفی دیگه چی، و فدکن، فان شیعته اذا علم ذلك ترک علی، وقتی که شیعیان او متوجه، یعنی دوربر اون، یعنی شیعه به معنای اعمش، پیروانش وقتی فهمیدن که دیگه دوربر اهل بیت کسی نیست، مثلا مالی نداره دنبال، دیگه اونو ترک میکنن و اقبلو الک به سوی تو میآیند، رغبتن فی الدنیا و ایثارن و محاباتن علیها، ففعل ابوبکر ذلک، ابوبکر کارو کرد و صرف عنهم جمیع ذلک. پس ببینید اینجا انشاءالله تو فصل بعدی خواهم گفت اون چی که از اینها قصب شد. همینطوری که میدونیم خب مال و اموال بسیار مهمه. ببینید در بعضی روایات پیامبر فرمود اسلام رو دو چیز نگه داشت، یکی شمشیر مولا امیر المؤمنین، یکی هم ثروت حضرت خدیجه. امروز شما میخواین کار فرهنگی انسان انجام بده، خب نیاز به اموال و پولی ارزم خدمت شما دارد. لذا این حکومت، اینم جواب دوم، حکومت اون زمان خب تازه تثبیت شده بود، نیاز به یک منبع مالی بسیار بالایی داشت، خب فدک یکی از اون منابع بود، لذا او رو قصب کردن. خب مطلب سوم، جواب سوم این است که شکستن هیبت خاندان وحدت که حرم و حرمت و حریم عصمت اهل بیت بود. یکی از بزرگترین ظلمای سقیفه همین بود که در بین مردم خاندان وحی رو، مقاماتش رو بشکنن، یک شخص عادی مثل بقیه مردم اونها رو جلوه بدهن. لذا حضرت زهرا در خطبهشون فرمودن لا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا، یعنی من صحبتی که میکنم اول و آخرش یکی هستش، یعنی اینطوری نیست که از حرفم برگردم، من کار و عملی که انجام میدهم از راه حق جدا نشده، پام لحظه ای از پامو از جای کنار حق و ارزم خدمت شما که از راه حقیقت و پروردگار این کار رو انجام ندادم، به این شکل انجام نمیدم، هر کار میکنم کارم وحیانی و الهی است. ببینید شما نگاه کنید، این کاری که اینها کردن ناموس خدا حضرت زهرا رو به کوچه و بازار کشاندن، در حالی که بی بی دو عالم در مسجد برای نماز جماعت نمی رفت، در حالی که منزلشون و درب خانهشون رو به مسجد باز می شد، صد در ابواب الا بابه، اهانت به دختر پیغمبر، این که عمر ابن خطاب نامه رو گرفت که امضا کرده بود ابوبکر این فدک رو به فاطمه برسانید و برگردانید، گرفت و آب دهان انداخت و حضرت زهرا را اذیت کردند. اونجا داره در بعضی نقل ها اختصاص مرحوم شیخ مفید در کتابشون صفحه 185 که لگدی به حضرت زهرا سلام الله علیها زدن و عرضم خدمت شما به او سور به صورت اون حضرت. خب اینها نشان دهنده این که هیبت اهل بیت رو بشکنن. تشبیه کردن ابوبکر مولا امیرالمؤمنین و همسرش رو به نسجی رو به الله نسجی رو به الله به روباه و دم او، این رو شرح ابن ابی الحدید میاد نقل میکنه. عرضم خدمت شما که اینها نشان دهنده این است که اینا نیاز داشتن به این که اهل بیت رو اینطوری بش، چون دیده بودن که پیغمبر چقدر به اینها احترام کرده. قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. خب اینو اومدن شکوندن. اینکه زیر پا گذاشتن مبانی دینی که توسط پیامبر تبیین شده بود، تمام اینها رو خواستن با این کار آروم. و همچنین عرضم خدمت شما که میخواستن اونها رو یک شخص عادی و معمولی جلوه بدهن و احترامشون در بین مردم عرضم خدمت شما که شکسته بشه، و الا خودشون میشناختن اینها چه کسی هستن و حرفشون صحیح و دقیق و درست است. مثلا ابن ابی الحدید در جلد عرضم خدمت شما که 16 هم 284 شرح نهج البلاغه شون میگه سوال کردم از علی ابن فارقی که استادم بود در مدرسه به بغداد، فقلت له اکانت فاطمه صادقه، آیا بیبی دالم حضرت زهرا دروغ صادق و راستگو نبود در مورد حرفش؟ گفت چرا. بعد گفتم پس چرا ابوبکر فدک رو بهش نداد و هی عنده صادقه؟ فتبسم، میگه استادم تبسم کرد در حالی که اصلا اهل تبسم نبود. بعد گفت که اگر اون روز فدک رو میداد به مجرد دعواها، به مجرد ادعاش این فدک رو میداد به حضرت زهرا به عنوانی که تو راست میگویی، فردا میمد حق شوهرش و همسرش امیرالمؤمنین رو میگرفت، میگفت خلافت مالونه. پس مجبور شد اونجا دروغ بگوید و هیبته و بزرگی اونها رو عرضم خدمت شما از بین ببرد. لذا اینها از این جهت قصب فدک رو انجام دادن. فصل سوم این است که اون چی که اونها قصب کردن چه بود از حضرت زهرا؟ آیا فقط فدک بود؟ میگیم خیر. ببینید بعضی از چیزهایی که قصب کردن هبه بود، یعنی حضرت زهرا هدیه گرفته بود از رسول خدا. یکیش فدک بود، خب ارزش تقریبش خیلی زیاد بود. یکیش باغهای هفتگانه بود که این هم به عنوان هبه رسول الله بهشون عنایت کرده بودن، این در مدینه بود. یک چیزهای دیگه که قصب شده بود خمس بود، مانند دژ القموس، و عرضم خدمت شما که این سهم ذی‌القربا بود که بحث خمس بود، اینم ارزش تقریبش بسیار زیاد بود، در خیبر بود. خب بقیهش ارثه، وادی القرا اینا ارث بود، اینا هم ارزش تقریبش زیاد بود. دژ سلالم اینا ارث بود، دژ وطیح اینا ارث بود، بخشی از دژ القموس، یک بخشش خمس بود یک بخشش ارث بود، تیما ارث بود، اینا هم همه ارزش تقریبش بسیار بالا. باقی مانده زمین های بنی نذیر از یهودیان اینا ارث بود. بازار محظور، این محظور یک بازار بسیار بزرگی در وسط مدینه بود که اینها رسیده بود به حضرت زهرا سلام الله علیها. عرضم خدمت شما که تمام اینها رو اینها قصب کردن و گرفتن. پس این نیستش که فقط بگیم حضرت زهرا برای فدک اومدن و سخن گفتن. لذا شما ببینید در خود خطبه حضرت زهرا بی بی دو عالم به ارثم اشاره میکنن، خیلی جالبه، میفهمن که ای ابن ابی قحافه، ای پسر ابی قحافه، ای ابو بک، این درست است که تو از پدرت ارث ببری، من ارث نبرم. پس معلوم میشه چیزهای غیر از فتک هم ارثم خدمت شما در اونجا بوده که اینها قصب کردن که میشه چی؟ میشه ارث. خیلی اینها مسئله بسیار مهمی هستش. پس اینها اون چیزی که غصب کردن بسیار بالا بوده، یعنی چیزهای خمس بوده، چیزهای هبه بوده و یک قسمت هم ارث بوده. حالا من فقط یک کتابی رو معرفی میکنم به شما که این رو حتما بگیرید و بخوانید، که این خیلی جالب و خیلی زیبا هست، چون من دیگه وقت این رو ندارم که بگم اینها چقدر درآمد داشته، چقدر درآمد داشته. بازار محصور خیلی درآمد داشته، خود دژ سلالم، اینا دژ وتیح، اینا هر کدومش کلی درآمدهای بسیار بالایی داشته که میتونستن اینها از اموال اونها استفاده کنن. یک کتابی هست به نام پژوهشی در غصب اموال حضرت زهرا سلام الله علیها، بالای کتابم نوشته عبور از تاریکی به اهتمام عدنان درخشان با همکاری علی لباف، و اینم انتشارات منیر هست. یکی از اساتید ما میگفت این انتشارات منیر معمولا کتاب های بسیار دقیق و ارزم خدمتشون علمی میزنن. این رو پیشنهاد میکنم انشاءالله دستون برسه و نگاه کنید این کتاب، این قصب، این کارهایی که اینا قصب کردن بسیار بالا و بسیار زیبا هست این کتاب، و متوجه بشیم که خیلی چیزها اینا قصب کردن. فصل بعدی در مورد این است که اوضاع مدینه چگونه بود. این خیلی مهم است. الان هم ثابت است که وقتی انسان میخواد از کسی نقلی حرفی بزند، وقتی میگیم فلانی حرف زد، خودمون رو باید تو اون زمان حس کنیم، یعنی بریم تو همون تاریخ. من اگر میخوام مثلا ارزم خدمت شما از یک پادشاهی، از یک بزرگی، عالمی سخنی رو نقل کنم، بعد خودم رو برم تو همون تاریخ، من اگر بودم این عمل رو انجام میدادم، این حرف رو میزدم، یا حرف زدن تو اون زمان با شرایط خاص خودش چقدر نتیجه داشت و چقدر اوضاع رو به هم می‌ریخت. خیلی مهمه این که انسان تاریخ شناس باشه. این که ما بگیم حضرت زهرا مثلا به همین راحتی اومد و یه خطبه خون، اصلا اینطوری نیست. ببینید یک اوضاعی است که بسیار همه ترسیدن و به زور دارن بیعت میگیرن، چون وقتی که قصب خلافت شده تو سقیفه، و حالا من کار ندارم اون قسمت ها رو چون میگذرم، وقتی که متوجه این امر شدن که دیگه خلافت به دستشون رسید، ریختن تو مدینه و به زور همه رو از همه، از هر کی میگرفتن میگرفتنش بیعت میگرفت و الا میزدنش. این حالت، حالتی که اینها اصلا حاضر نبودن در دفن بدن مطهر رسول الله شرکت کنن، این خیلی مهمه. ببینیم یک استادی امروز الان بمیره، اولین کسانی که دور و برشو میگیرن اون شاگردانش هستن، چون خیلی به گردنشون حق داره. اینها هم استادی رو از دست دادن، گاهی اوقات میبینی برای اون خانواده سخت در نیست، اما برای شاگردانش سخت هستش. چرا؟ چون دیگه از مثلا سخنان این استادش نمیتونن استفاده کنن، لذا اینا اولین نفر ها هستن. چرا؟ چون معرفتشون و شناختشون بیشتر هست از بقیه. چه کسی رو داریم از دست میدهیم؟ یه عالم بزرگ، اینقدر ما ازش استفاده کردیم مثلا، خب، یا دانشمند بزرگی رو از دست دادیم، خب این خیلی مهمه دیگه. حالا فرض کنیم پیغمبر از دنیا رفته، گاهی اوقات اگر اینها کسانی بودن که دور از آبادی، میگن ما مسلمانیم اما تو خراسان بودیم، خب حالا یه بحث، اما کسی که تو شهر مدینه با کنار پیغمبر سالهای سال با پیغمبر بودن، از پیغمبر حدیث شنیدن، نماز دیدن، این همه اعمال دیدن از پیغمبر، حالا پیغمبر از دنیا رفته، اصلا براشون مهم نیست، ما بریم دنبال چی؟ دنیای خودمون. خب یا دور پیامبر رو بگیر، تمام دغدغه‌شون این باشه که دم پیامبر باید مثلا مدینه رو سیاه پوش کنن. عرضم خدمت شما که لذا تو قسمتی از خطبه از زهرا میفهمه انتم عباد الله نصب امره و نحیه و حملت دینه و وحیه بلقاؤه الى الامم، شما اولین مخاطبان امر و نحی الهی بودین، چرا اینقدر بی غیرت شدین؟ بعد در یک قسمتی از زهرا سلام الله علیها در بحث شهادت پیامبر شد، شهادت پدر بزرگوار شد، میفرمان یک مصیبتی بر ما وارد شد که مثلش وجود ندارد. خیلی مهمه، یک مصیبت، مصیبت عظمایی وارد شد، یک شکافی در اسلام واقع شد که دیگه اصلا هیچ وقت دیگه مثلش وجود نداره. در بعضی نقلها امیرالمومنین فرمود چنان این غم مصیبت رسول الله بر من سنگین میکرد، سنگینی میکرد که اگر بر کوه ها میریخ نمیتونستن صبر کنن. مصیبت اینطوریه. بعد فرض کن این پیغمبر، این همه مسلمان دورش، این همه تو شهر مدینه، بعد چیکار کردن؟ در دل شب رسول الله را خاک کردن، یعنی در شب اول ربیع، یه شب بعد دوشنبه رسول الله از دنیا رفته، شب چهارشنبه رسول الله رو با چند نفر عرضم خدمت شما که خاک کردن. خب این حالت، بعد حالتی که مدینه مردم ترسیدن بیعت نکنن میزننشون، بیعت کنن عرضم خدمت شما، تازه از قدیر برگشتن 70 روزه، چیکار کنن؟ مونده بودن. یه قسمت از مردم که دنبال رو به همون قاسمین بودن که هیچ کار بهشون ندون، یک عده هم دنبال امیرالمومنین بودن، دارن حق با علی ابن ابی طالب، شک هم در این مورد نداشتن، تحسن کرده بودن در منزل مولا. یک عده مردم همه جور رعا شده بودن، آقا باد به هر طرف، به وزه همون طرف، این خیلی بده، انسان باید خودشو، جایگاه خودشو بنشونه. خب یکی از وظایف امام و حجت خدا این است که مردم رو هدایت کند. در این اوضاع، در این اوضاع بسیار خطرناک که دیگه بیشتر از این وقت نیستش من توضیح بدم، میتونین کتاب اسرار آل محمد یا کتاب سلیم ابن قیس هلالی رو در این باب بخونید که اوضاع رو کامل اونجا از خود اصحاب نقل میکنه. اولین کتاب تاریخی شیعه هستش که به تأیید امام علیه السلام هم رسیده. خب این کتاب رو بخونید که چه اوضاعی بود در اون زمان. اینا اینقدر جرأت کنن بیان مثلا در خانه از زهرا سر صدا کنن. حالا انواع هجوم داریم، هجوم اول، دوم، سوم، حالا اون اندازه‌ای که خب بحثم در اینجا زیاده. تو هجوم اول اومدن فقط مثلا سر صدا کنن، بترسونن. اینها چه جرأتی کردن؟ هنوز رسول الله، لذا حضرت زهرا تو بحث نفاق میگه زهر حسیکت و نفاق، شما همون آدم های قبل بودین، همون کفار بودین، فقط در اینجا رسول الله یک مانعی بود. تا رسول الله پدرم از دنیا رفت، نفاق های شما یعنی شما نفاقتون از دل خاک اومد بیرون. این خاری که در دل نهفته بودین و دیده نمیشد، با وجود رسول الله الان این مانع از بین رفته، خودتون رو نشون دارین میدین. پس در چنین حالتی بی بی دعالم میخوان بیان روشنگری کنن، حضرت زهرا میخوان بیان مردم رو هدایت کنن، اتمام حجت کنن، دارین راه رو اشتباه میرین، راه رو اشتباه خواهید. لذا در این گیروداد کسی بیاد صحبت کند، باید کسی بیاد که مردم روی او حساب باز کنن. اینم مطلب بعدی مهمی هستش. خب اگر امیرالمومنین میومد، شاید اینقدر دیگه امیرالمومنین به صحبتاش اهمیت نمیدادن، به این شکل، یعنی طوری انجام داده بوده که خود امیرالمومنین فرمان که جواب سلام من نمیدن تو مدینه. اینا چیکار کردن تو این عرض، این عرضم خدمت شما یکی دو ماه؟ خب بعد یک شخصیتی باید بیاد، اون کیه؟ حضرت زهرا سلام الله، که گفتیم حتی برای یه نمازی جماعت، حالا من اونجا اندازه که من تحقیق کردم ندیدم که وارد مسجد بشن، اما برای دفاع از امیرالمؤمنین و دفاع از دین پا به عرصه میدان میگذارن و سخنرانی میکنن و صحبت میکنن و خطبه میخوانن. قرار ان شاء الله قسمت بعدی مفصلتر سخن خواهیم گفت. فصل پنجم این است که احتجاج های حضرت زهرا و امیرالمؤمنین برای پس گرفتن زمین های غصب شده بود. اولینش در مورد فدک، همینطوری که میدونیم فدک رو رسول الله هم دست نوشته‌ای به حضرت زهرا عنایت کردن و هم اینکه از امیرالمومنین و ام ایمن به عنوان یک، عرضم خدمت شما، عنوان دو شاهد قبول کردن. خب یعنی از اونها شاهد گرفتن. اولین احتجاج خود حضرت زهرا سلام الله علیها هستش که بیبی دو عالم اون دست نوشته رو آوردن به ابوبکر دادن، عرضم خدمت شما که گفتش که ابوبکرم گفت فدک ملک پیامبر بوده و من الان جانشین پیامبر هستم، پس فدک باید در اختیار من باشه. ولی خب همینطوری که میدونیم حضرت زهرا وقتی که در حال برگشت قبول نکردن اونها، آب دهان عمر بن خطاب انداختن و اون جسارت رو کردن و پاره هم کردن. این در کتاب بهار الانوار جلد 30 صفحه 348 که این نشان دهنده این است که اصلا حتی وقتی دست نوشته از پیامبر به دست ما برسه ما چگونه باش برخورد میکنیم، روی دو چشمون میذاریم، میبوسیم، احترام میذاریم، نه اینکه پاره کنیم آب دهان بیاندازیم. احتجاج بعدی یعنی دوم از امیرالمؤمنین هست که امیرالمؤمنین از قانون ذلیت استفاده کردن، اومدن پیش ابوبکر گفتن اگر در دست مسلمانی چیزی باشد و من ادعای مالکیت اون رو داشته باشم تو از چه کسی شاهد میخوای؟ گفت از شما که ادعای مالکیت داری. خب این دیگه درسته. حضرت فرمودن پس الان که فدک در دست زهراست و در زمان حیات رسول الله هم در اون تصرف داشته، یعنی صاحب ملک بوده، الان از فاطمه شاهد میخواهی در حالی که خودت داری ادعای ملکیت فدک رو میاری، تو باید شاهد بیاری نه ما. خیلی زیبا بود. این میگن قاعده ذلیت. مسلمانی وقتی چیزی در اختیار او هست، منزل، این منزل در اختیار من هست، این ماشین در این ملک در اختیار من است، چون من صاحب او هستم، ذلیت. حالا یکی میگه آه نه آقا تو غصب کردی، میگم تو باید شاهد بیاری نه اینکه من شاهد بیارم. الدلیل علی المدعی. بس اینم قانونی. بعد امیرالمومنین علیه السلام اینجا باز احتجاج دیگری کردن. عرضم خدمت شما که حضرت فرمودن که شما شاهد میخوای در حالی که مگه نمیدانی که انما یرید الله لیصبنکم رجس اهل البدر و یطهرکم تطهیرای در مورد چه کسی نازل شده؟ آیا در مورد شما چه در مورد ما اهل بیت؟ عرضم خدمت شما که اونا گفتن در مورد شما اهل بیت است. بعد حضرت فرمودن خب اگر این چنین هست پس از زهرا اشتباهی انجام نداده که شما ازش شاهد میخواین. خیلی قشنگ از زهر امیرمون فرموده. بعد گفت شاهد نمیخواد دیگه، چون اینا طاهر طهر مطهر هستن و هیچ گناهی انجام ندادن، کلامی که فرمودن درست است. بعد امیرمون فرمودن که حالا اگر عرضم خدمت شما از زهرا اشتباهی نعوذ بالله انجام داده باشه شما چیکارش میکنه؟ ابوبکر گفت برو حد میزنم مانند بقیه زنهای مسلمان نسجی. امیرالمومنین فرمود تو الان کافر شدی. او بعد گفت به چه علت؟ گفت به خاطر اینکه تو شهادت خدا در مورد طهارت از زهرا رو رد کردی و شهادت مردم رو بر علیه او قبول کردی. اینم در کتاب الاحتجاج جلد اول صفحه 92. اینم یک بحث. احتجاج چهارم در حضور ام ایمن و امیرالمؤمنین بود که از زهرا سلام الله علیها گفتش که عرضم خدمت شما شاهد میخوایی؟ باشه. شاهدها رو برداشتن آوردن و هم امیرالمومنین و حضرت. اینجا عرضم خدمت شما که عمر گفت ام ایمن یک زن است و شهادت یک زن کافی نیست و اما علیون فیجر رو الی نفسه. خب به نفع خودش شهادت میدهد. اینجا هم عمر ابن خطاب معلوم میشه به کفر خودش رو اثبات میکنه. چرا؟ چون سبق آی تطهیر امیرالمؤمنین طاهر و طهر مطهر است و دروغ نمیگوید که خواسته باشه به نفع خودش حرفی بزند. و ام ایمن هم از زهرا فرمودن اون یک زن بهشتی است که رسول الله فرمود زن بهشتی، دروغ نیاز نیستش بگید. خب اینم یک بحث. بحث بعدی و احتجاج بعدی از نگاه ارث بودش که حضرت زهرا در خود خطبه هم میفرمود ورث سلیمان و داوود. اینکه تو چرا پس ما رو از ارزان خدمت شما که ارث وامی گذاری؟ گفتش که نحن معاشر الانبیاء لا نورث، که اینو توضیحشو بعدا خواهیم داد. که این یک جواب ارزان، یک حدیث بسیار ساختگی هستش که با قرآن سازگاری ندارد، لذا این بحث شالا بعدا تو بحث خطبه خواهیم گفتش. و ارزان خدمت شما که امیرمون به حضرت زهرا فرمودن تو یک موقعی پیش ابوبکر برو بدون اینکه عمر ابن خطاب باشه. حضرت زهرا اومدن و احتجاج کردن، مفصل هست. بعد گفتن چی؟ بعد ابوبکر نوشت که فدک رو به حضرت زهرا برگردون، که در بین راه عمر ابن خطاب رو دید. فرفع صحابه رجلهی و کاند حامله ابن اسمه محسن ثم لتمها. اینا امام صادق میفرماند، فکأنی انظر الی قرص فی اذنها. اینم در کتاب الاختصاص صفحه 185. و آخرین مطلب و آخرین احتجاجشون خطبه فدک است، که دیگه در اینجا عرضم خدمت شما که از زهرا آبروی از اونها میبرد تا روز قیام قیامت. که در همون قسمت قبل وقتی که از زهرا این فدک این عرضم خدمت شما سندی که از ابوبکر گرفته عمر ازش میگیره و آب دهان میاندازد و پارش میکند، از زهرا نفرینش میکنه، فرمان بقر الله بطنک کما بقرت بقرت صحیفتی. اینم میتونین در همون کتاب الاختصاص صفحه 178 هم ببینیم. یک کتابی رو من در اینجا معرفی کنم در این مورد، کتاب عرضم خدمتشون فدک از غصب تا تخریب، غلام حسین مجلسی. این کتاب بسیار زیبا هست. و همچنین کتاب اسرار فدک جناب آقای انصاری، اینها مطالب بسیار مهمی رو در این مورد نوشتن و به رشته تحریر در آوردن. خب به قسمت آخر بحث میرسیم و اون بحث های از خطبه فدکیه. تا ما دورنمایی از مباحث رو گفتیم، چون اگر میخواستم یک دفعه وارد بخش از خود فدکیه بشیم، خب اهمیتش شاید اینقدری روشن نمیشد. لذا اوضاع اون زمان مدینه، این که از زهرا چرا قصب، چرا به این بحث پرداختن، قصب علت قاسبین چی بود، چه چیزهایی قصب کردن، احتجاج های زهرا، حتی تو احتجاجات یک قسمت شو دوباره باز بگم تو بحث شاهد گرفتن. خب همینطور که یک روزی بلند شد عمر ابوبکر و گفتش که من کان له عند رسول الله دین، کسی که برای او نزد رسول الله دین بوده یا عدتان، بیاد پیش من تو بهش بدم. فانجز لجابر ابن عبدالله و جریر ابن عبدالله، این دو نفر اومدن و عرضم خدمت شما که اون چیزی که ادعا کردن بهشون داد، که ظاهرا زمینهایی در بحرین بوده. این هم در کتاب بهار جلد 29 صفحه 194. رضا بی بی دالم از زهرا میفهمن چطور شده به اون دو نفر بدون اینکه شاهدی بخوان، شاهدی بیارن، سریع بهشون داده اون چیزی که خواستن. اما من که دختر پیامبرم ادعایی که میکنم قبول نمیکنی. اینم یه قسمت از بحث هستش مهمه. خب در مورد خطبه از زهرا سلام الله علیها، این یک رو بداریم که دائره المعارف دین این خطبه است، ام الخطب است، چون که او ام الائمه بود. ببینید در تمام موضوعات دین تو خطبه فدکیه صحبت شده. خطبه قدیر و خطبه فدکیه خطبه‌هایی هستن که دفع شبهه میکنن. اگر به دقت انسان متوجه بشه، دفع شبهات و اشکالات در اینها نهفته شده هستش. اینا گنجینه‌های بسیار مهم شیعه هست. خب عرضم خدمت شما در موضوع توحید سخن گفته، الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الحم و ثنا به ما قدم من عموم ابتداها، نعم عموم نعم ابتداها. خب اینجا فرق حمد و شکر در چیه؟ فرق حمد و شکر و ثنا در چی هست؟ اینا خیلی دقت داره که اینو ما یک شرح خیلی اجمالی داشتیم، توضیح دادیم تو این بحث. حالا قبل از این که شروع کنم، باز من معرفی کنم کتاب جدیدن. این کتاب رو دیدم، شرحی بر شکوه یاس، که مال مؤلفشون سید حسین حسینی میباشه. سه جلد اینو بگیرید و بخوانید. و همچنین کتاب عرضم خدمت شما های آیت الله سید عزالدین حسینی، ایشون هم یک کتابی در این باب دارن که دو جلد هستش. حتی از قسمت چیزم میتونید این کتاب رو تهیه کنید، از بر نمسار قائمیه این کتاب رو در اون مورد در اونجا دارن. اینم من به نام خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، شرح خطبه از زهرا سید عزالدین حسینی. و عرضم خدمت شما یک کتابی هم جناب آقای مصباح یزدی، ایشون هم در 55 جلسه کتاب شده، این کتابشون هم عرضم خدمت شما که موجود هست، باز در همون قائمیه میتونیم بگیرید، که عرضم خدمت شما شرح خطبه فدایی 55 جلسه، همچی چیزی اسمش اینه، بله اسمش همین شرح خطبه فدکیه. خب اینم از این که من گفته باشم تو شعر. بعد فرق حمد و شکر و ثنا در چی هستش؟ تو بحث خلقت، این که خدا از هیچی خلق، لا من شی، نه از شی باشد، اینو حضرت زهرا تذکر دادن تو بحث توحید. بعد تو بحث عرضم خدمتتون پیامبر شناسی، خب اهل تسنن در کتابهای حدیثون چگونه پیامبر رو به ما نشون دادن، چگونه امروزه نگاه میکنید در کتاب نقش ائمه در احیای دین مرحوم علامه عسکری فهمن مستشرقین، کسانی که اصلا دنبال اسلام نیستن، میخوان از اسلام یک چهره زشتی به عالمیان نشان بدهن، کاریکاتورها، اینها از کجا نشأت گرفته؟ میگه همه از کتب تاریخ طبری، کتب حدیثی اهل تسنن، صحیح بخاری و صحیح مسلم و کتب هایی که متاسفانه پیامبر رو خیلی بد ترسیم کردن تا مقام پیامبر رو بشکنن، خراب کنن. عرضم خدمت شما اهانت ها شده به وجود نازنینتون، چرا نمیان از در خانه اهل بیت بگیرن، رفتن اونجا از اونها دارن چیزی میگیرن، لذا اونها چگونه نشان دادن؟ اما بیان در خانه حضرت زهرا، از خطبه فدکی از زهرا صفات پیامبر رو به ما نشان میداد، آیاتی که برای پیامبر گفته میشود جای بحث دارد. این که عرضم خدمت شما که حکمت احکام گفته میشه، چرا نماز، نماز چرا جهاد میشه، چرا قصاص میشه، چرا عرضم خدمت شما که حج بر پا میشود، یک قسمتش این است طاعتنا نظاما للمت، طاعت ما نظم میدهد مردم و ملت رو. خب نظم به این معناست، نظام مانند یک نخ تسبیح رو انسان حساب کنه که مهره ها رو دور هم جمع کرده، این نخ تسبیح پاره بشه همه مهره ها از هم میپاشد، این نخ تسبیح رو میگن نظام. یعنی تمام احکام دین دور ما هست، اگر همه بیان دور ما و دور ما اهل بیت بچرخن، طاعت ما رو داشته باشن، همه با هم موفق میشن، همه با هم متفق میشن، همه احکام از بین نمیرود، اون درستیش به مردم گفته. و امامتنا امانن لمن الفرقه، این که میخواییم تفرقه در بین مردم نباشد و بین جامعه، امامت ما، قبول امامت ما، این میشه امنیت پیدا میکنن مردم. اینا همه حکمت های احکام رو بیبی دالم میفرمان. بعد خودشون رو معرفی میکنن، و علمو انی فاطمه اقول و اودن و ارزم خدمت شما بد و ولا اقول و ما اقول و غلطن ولا افعل و ما افعل و شتتا. خب این ارزم خدمت شما توضیحشو دادم که این خودش دلالت بر خود ارزان خدمت شما حضرت زهرا سلام. در یک قسمت دیگر حضرت از قرآن میفرمایند و قرآن رو به مردم نشان میدهند که اگر شما به سمت قرآنم بیاین، قرآنم قبول داشته باشین، بازم خواهید فهمید که حق با ما هست. بعد در مورد قرآن 18 صفت میفرمایند، مثلا کتاب الله ناطق و القرآن صادق و نور الساطع و ضیاء اللامع بینتون بصائر و منکشفتون سرائر و متجلیتون ظواهر. و اینقدر زیبا هست اینها، اینقدر این کلمات، هر یک دونش حرف داره، هر یک کلمش حرف داره، هر یک جمله صحبت هایی داره. خب اینها خیلی مهمه، اینها خیلی عرضم خدمت شما اهمیت به اینها بدیم. بعد از اینکه خودشون معرفی میکنن، میفهمن که بله مردم رو معرفی میکنن که شما چقدر پست بودین، شما چقدر ذلیل بودین، پدرم شما رو عزیز کرد، پدرم به شما عنایت کردش، از این آبهای لجنزاری که میخوردین. عرضم خدمت شما که داشتن بزرگای شما رو به بردگی و بدبختی میکشون شما رو، اما عرضم خدمت دست پدرم دست شما رو گرفت، آقاتون کرد. بعد از امیرالمومنین حضرت زهرا میفرمان در هنگام جنگ ها امیرالمومنین مانند شما خاموش نبود، مانند شما فرار نمی کرد، منتظر عرضم خدمت شما این نبودش که مثلا تا جنگ بشه اولش ها هو سرستا کنم، وقتی بیاد تو وسط جنگ مثل بیل بترسه. او بودش که شما رو ارزم خدمت رو از در جنگ ها همیشه پیش رو بود. او شخصی بود که پیغمبر اون رو فرمانده قرار داده بود. بعدش در مورد ارزم خدمت شما سقیفه میفرمان، دیگه نفاق میفرمان، زهرفی کنون حسیکت نفاق، مانند خار حسیکه، یعنی خاری که در دل زمین هست کسی نمیداند. خب اینجا یک مانع بود، اون وجود پیامبر. پیامبر از دنیا رفتش، فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مع اسیاه. اینجا شما ظاهر که کسانی که پسمایه بودن، نطق کاظم القابین، کسانی که عرضم خدمت شما اصلا شناخته شده نبودن، کسانی که گمراهان بودن، شطور اهل باطل، عرضم خدمت سر صدا کرد. شما هم دنبال روی شیطان رفتید، او یک حرفی زد، شما با دل و جان اون رو قبول کردین. بعد عرضم خدمت شما که از زهرا میفهمن کتاب الله بین اثر کن، بین از کتاب خدا استفاده کنین، بین حق با کی هستش. بعد شروع میکنن به استدلال به آیات قرآن که ای مسلمانان میبینید که ابی قحافه داره حق منو میخوره. افی کتاب الله انترس اباک ولا ارس ابی، پدر تو از پدرت ارث بری من ارث نبرم. عجیبت آیاتی در این موضوع میخونن. در قسمتی دوباره از زهرا شکایت از انصار میکنن که شما ای اهل جوان مردان بودین، شما جوانهاتون در راه دین دین دارید، شما کسانی بودید که مهاجرین رو در دل شهرتون جای دارید، شما کسی بودید که پیغمبر با شما بین شما بین اوس و خزرج برادر ایجاد کرد، شما خیلی کار برای ما کردین، پس چرا اینجا دیگه سکوت کردین؟ ما هذه القمیصه فی حقی و سنت و انظلامتی سنه، یعنی همون چرت و خواب، خودتون رو به خواب زدین. مگه شما نمیدونید که فکر کردید پدرم از دنیا رفته همین تموم شده؟ اتقولون مات محمد. بعد شروع میکنن از غم بزرگ رسول الله که این چه ازلمت الارض لغیبته، اصلا ظلمانی شد زمین، کسوف گرفت، ارزم خورشید گرفت، ماه گرفت، حق اهل بیتش رو بردن. تا آخرش بعد آیاتی که حضرت زهرا به اون اشاره میکنن مهم هست. بعد میفرمایند که دارین منو میبینید که حقمو دارن میگیرن در مرعا و منظر شما، اما هیچ حرفی نمیزنید، از خودتون تکان نمیدهید. بعد میفرمایند اشرکتم بعد الایمان و نکستم بعد الاقدام، شما مشرک شدید، شما فایده نداره ایمانتون. از زهرا دارن هدایت میکنن و دارن میفرمایند که اگر میخواییم ایمان پدرم رو داشته باشیم، فکر کردی پدرم از دنیا رفت همه چیز تموم شد؟ تازه شروع ابتدا این نبوده که پیغمبر چون از دنیا رفت دیگه تمام شد دیگه همه چیز، نه، او تا قیام قیامت برای ما عرضم خدمت شما راه رو به ما یاد داده، افراد رو به ما یاد داده، احکام رو برای ما آورده. این نیستش که همین که از دنیا رفت باز دوباره ما برگردیم به همون حالت قبل. بعد عرضم خدمت شما به رفاه طلبی هم اشاره میکنن، شماها رفاه طلب شدین، شما دیگه دلهاتون شکمهاتون پر شده است، دنبال نیرنگین، دنبال هوا و هوس هستید. بعد در مقابل ابوبکر هم یک صحبت هایی میکند که عرضم خدمت شما که عوام فریبی، اول از فضائل اهل بیت میگوید بعد میزنه، بعد دیگه باز دوباره از زهرا سلام الله علیها شروع میکنن به جواب ابوبکر تا عرضم خدمت شما انتها. خب این بحث ما چون دیگه بیشتر از اینم وقت نیستش، چند تا عرضم خدمت شما که خلاصه بحثمون رو بگیم که از 6 تا فصل گفتیم، یک فصل در مورد بله چرا از زهرا به این بحث فدک پرداختن، یکی چرا قاسمین دنبال قصب فدک بودن، اون چی که اونها قصب کردن چه بود، اوضاع اون زمان مدینه، انواع احتجاجات امیرالمومنین و حضرت زهرا، بخش‌هایی از خطبه فدکی، این 6 تا فصل رو توضیحاتی در موردش دادیم، ولی خب جای بحث خیلی دارد. فقط دورنمایی از خطبه فدک رو گفتیم که برین خودتون دنبال، و همچنین ما و همچنین کتاب‌هایی رو معرفی کردم که اینها عرضم خدمت شما که نشاز نست مقامات و اهمیت بحث فدکیه رو میرسوند. خداوند تبارک و تعالی انشاءالله به همه ما خیر و عنایت مرحمت بفرماید، معرفت فاطمی و انشاءالله بتوانیم در این فاطمیه عرضم خدمت شما که به خوبی و با رضایت اهل بیت علیه السلام بتوانیم قدمی برداریم. اللهم اجل لولیک الفرج. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا اهل